بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سیدمان و جواد شویری 19 اردیبهشت 94
ده دقیقه است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از اینکه بحث روایاتی که در مورد ارث زوجه هست رو دنبال کنیم، یه روایت دیگر رو در بعضی از کتاب‌ها به عنوان روایت این بحث ذکر کردم. این رساله مرحوم هاشم تقی بروجردی که در پایان نهایت الافکار چاپ شده، یه روایت دیگر رو هم ذکر کرده به عنوان روایت بحث. حالا ببینیم اصلا این روایت بحث ما. سلام علیکم.
از شو دارم آدم شبه شو شمارت خود
باشه این دارم به جای خورمه ها سر چیز بودش دارم عرض کنم خدمت شما. یه روایت دیگه ای رو ذکر کردن، اون روایت حالا من بخونم. این روایت رو تو جامع احادیث تو این باب نیورده، تو وسائل هم تو این باب نیورده، ولی تو باب ابواب مهور جامع احادیث هست، جلد 26 روایت 39129. مهور ابواب المهور که مربوط کتاب النکاح و اون ادامه کتاب النکاح هست، جلد 26 صفحه 331 حدیث 39129 روایت باب 31 حدیث 8 روایت اینه. حالا قد فرض حالا یک ترسه من کل شیئن رو حالا به شما بگم میخواید پیدا چیز کنید. خب روایت این هست، الحسین ابن، این روایت در کافی و تهذیب و استفسار اینها نقل شده، هر کدوم سند و در تهذیب به دو سند، در تهذیب و استفسار به دو سند و در کافی هم به یک سندی که یه مقدارشون با هم مشترکه. الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الوشا عن عبان ابن عثمان. حسین ابن محمد، حسین محمد ابن عامر اشعریه، در وثاقتش بحثی نیست. معلی ابن محمد خب مورد بحثه، یا سره هست که سره نیست. وشا حسن ابن علی وشا سقه جلیل القدر، عبان ابن عثمان هم که خب همون بحث معروف در موردش هست که یا عبان ناوسی بوده یا نبوده، ولی در وثاقتش بحثی نیست. این تا اینجای سند کافیه. سند تهذیب هم تا عبانش مختلفه، از عبان به بعد سند تغییر میکنه. سند شروعش با علی ابن اسماعیل عن فضالت ابن ایوب هست. این علی ابن اسماعیل در اول اسناد کتاب نکاح و کتاب طلاق تهذیب یه علی ابن اسماعیل واقع شده که روایات زیادی ازش نقل شده. بعضی جاها با تعبیر علی ابن اسماعیل، بعضی جاها علی ابن اسماعیل المیسمی هست و من در مورد این خیلی مفصل در یه رساله که در مورد آل میسم نوشتم، در زیلش مفصل در مورد این علی ابن اسماعیل میسنی که در آغاز اسناد تهذیب در کتاب نکاح و کتاب طلاق واقعه بحث کردم. خب علی ابن اسماعیل میسنی معروف متکلم معروفی بوده. خب علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن یعقوب، علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمار، شعیب علی ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم هست که از متکلمین خیلی معروف و مشهور هست. خب بعضی تصور کردن که این علی ابن اسماعیل میسمی اون هست. خب طبقهش اصلا با این جور در نمیاد. و همین جهت یک احتمالی مطرح شده که این علی ابن اسماعیل میسمی نبوده، کسی دیگه هست به نام علی ابن اسماعیل ابن عیسی که سر عموی احمد محمد ابن عیسی است. علی ابن عیسی خب علی ابن اسماعیل خبنی، علی ابن اسماعیل ابن عیسی که سر عموی احمد محمد ابن عیسی است و همون علی ابن سندی هست. این اسماعیل ملقب به سندی بوده با علی ابن اسماعیل. این پسر عموی احمد محمد ابن عیسی است. بعضی ها با او تطبیق کردن، گفتن مراد اون هست. من اونجا الان مفصل بس نمیخوام وارد بحثش بشم که این من کل روایت هایی که در تهذیب در کتاب طلاق و کتاب نکاح علی ابن اسماعیل اول سندش هست اونا رو استقصا کردم. شخص بعدی که اونجا واقع هست اونها رو دنبال کردم ببینم چه کسی هست که از این افراد نقل میکنه. با اون علی ابن اسماعیل میسمی معروف تطبیق نمیکنه، اون واضحه. علی ابن اسماعیل میسمی تقریبا یک دو طبقه جلوتر است، لاقل یک طبقه جلوتر است این علی ابن اسماعیل تو این اسناد واقع. نگاه کردم دیدم که از کسی که از همه این علی ابن اسماعیل از همشون نقل میکنه، از اکثر اینها حسین ابن سعید هم نقل میکنه. حسین ابن سعید هم نقل میکنه، ولی کسی که از تمام این مشایخ نقل میکنه علی ابن مهزیاره. و ما به نظرم رسیده که این یه کتابی بوده مال علی ابن مهزیار. اشتباه این کتاب علی ابن مهزیار به استادش علی ابن اسماعیل میسمی نسبت داده شده. علی ابن اسماعیل میسمی استاد علی ابن اسماعیل علی ابن مهزیار هست. تو بعضی از اسناد علی ابن اسماعیل علی ابن مهزیار از او روایت میکنه و منشأ اینه که گاهی اوقات یه کتاب شاگرد به استاد رو نسبت میدن. منشأش اینه که در زمانهای قدیم رسم بوده که در آغاز اسناد کتاب آغاز اسناد خیلی وقتا اسم مؤلف رو ذکر میکردن. مثلا شما محاسن برقی رو که ببینید تمام سنداش با انهو شروع میشه که مرجع زمیر انهو خود برقی مؤلف کتابه. احیانا بعض جای شما مثلا کتاب حسین ابن سعید نگاه میکنید، حسین ابن سعید تو سر سنداش هست. این رسم باعث شده بوده که احتمالا بعضی اسناد تو این کتاب مال علی ابن اسماعیل میسمی بوده. خیال کردم که این علی ابن اسماعیل میسمی علی ابن اسماعیل صاحب کتابه. به تصور این که صاحب کتاب هستون رو صاحب کتاب تلقی کردن، در حالی که صاحب کتاب نبوده بلکه استاد صاحب کتاب بوده. یکی از چیزهایی که بوده. حالا یه بحث مفصلی هست، حالا دیگه این همین مقدار. چی؟
یعنی روایتی بوده که علی ابن اسماعیل توی طلاق و نکاح وجود داشته باشه، همون میسمی باشه.
علی ابن مهزیار کتاب طلاق و نکاح داره. علی ابن مهزیار. حالا این بحث مفصل، حالا من نمیخوام وارد این، شاید به اندازه 40 صفحه در موردش مطلب من نوشتم.
مثلا
علی ابن
اسماعیل مثلا در کتاب بوده،
خیال شده مؤلفه. خیال شده. اون کتاب نه. کتاب علی ابن مهزیار در اختیار نیست. عمدش اینه.
میدونم تو روایاتی که
یعنی کتاب این مال کتاب علی ابن مهزیار باید بشه دیگه. کتاب علی ابن مزیار و حسین ابن سعید، اینها با هم دیگه خیلی از روایتشون شبیه هم بوده. علی ابن مزیار بیشتر کتاب های حسین ابن سعید رو به اصطلاح میگرفته و تکمیل میکرده، روایت جدید اضافه میکرده و امثال اینا. اینه که غالبا به دلیل اینکه کتابهاش کتابهایی هست که مکمل کتابهای حسین ابن سعید بوده، کمتر اصلا کتابهای علی ابن مزیار مطرحه. حسین ابن سعید خب معروف بوده و کتابهاش جزو کتابهایی که خیلی مطرح باشه و امثال اینها نیست. حالا یه بحث مفصل داره امونی که ما اینجوری به نظر مرسیده که این مال علی ابن مزیار است. و خب اگر کسی این حرفو بپذیره که این مال علی ابن مزیار هست، خب این روایت روایت تحذیب هم تصحیح میشه. اگر نپذیره، حالا این علی ابن اسماعیل کیه چیه، اونا مشکل پیدا میکنه. بس خیلی مهمیه که روایت زیادی از کتاب نکاح و طلاق با این بحث مرتبط بود. بله، من به نظر مطمئنن این علی ابن مزیار بوده. یعنی تصادف نمیتونه باشه که یک نفر در تمام مشایخ با شخص دیگه کی باشه. به خصوص اون یه روایتی هست قطعاتش در جاهای نقل شده، اون روایت هیچ کس غیر از علی ابن مزیار روایت رو نقل نکرده. هیچ کس غیر از علی ابن مزیار و علی ابن اسماعیل مورد بحث ما، اون به خصوص اون تکه که من برام خیلی مهم بود اون روایت بود. بقیه یه روایت های این حسین ابن سعید هم مشترکه، ولی اون یه روایت خاص. علت این که علی ابن مزیار و حسین ابن سعید هم این مقدار با هم دیگه قرابتشون دارن که اصلا علی ابن مزیار اصلا تیپش این بوده که کتاب روایت های حسین ابن سعید رو عمدتاً نقل میکرد، اصلا کتابهاش به عنوان مکمل کتابهای حسین ابن سعیده. خب اون طبیعیه که این مقدار اشتراک داشته باشه. اینی که دقیقا حالا به تناسب این مطلب رو عرض بکنم، این خودش یه روش مهمی هست برای تشخیص مؤلفین کتب. حاج آقا در مورد این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیمی که به نام علی ابن ابراهیم ذکر شدن، خب یه بحثی مطرح کردن که این مال همش مال علی ابن ابراهیم نیست. کتابی هست که جمع‌آوری شده از کتاب علی ابن ابراهیم و غیر کتاب علی ابن ابراهیم. خب اصل این مطلب رو مرحوم آشکار بزرگ تو ذریعه مطرح کرده. خب بعد بحث این هست که حالا این کتاب مال کیه؟ کتاب مجموعه کنونی حاجا غیر از موارد علی ابن ابراهیم که هست، حدود 22 تا استاد هست اونجا. از این 22 تا استاد که خیلی ایشون هم اشخاص گمنام و غیر معروف و امثال اینا هستن، 16-17 نفرشون علی ابن حاتم غزوینی ازشون روایت کرده. 16-17 نفر که بعضیشون هم راویشون منحصر به علی ابن حاتم غزوینیه. و ایشون میگن از ملاحظه این مجموعه نمیشه تصادفاً این همه اشتراکی در مشایخ داشته باشن اینها، ایشون استظهار کردن که این کتاب مال علی ابن حاتم غزوینی است و امثال اینها. اون روشی که حاج آقا رو دنبال کردم، من شبیه همون روش رو در مورد این کتاب دنبال کردم، با این تفاوت که اینجا همه ای روایت هاش، حالا اونجا این تو 6-7 از اون مجموعه هست و امثال اینها، اینجا تمام روایت هایی که توی این کتاب شده علی ابن مزیار تصادفی نیست که این همه روایت هاشون یکسان باشه. خب علی ابن اسماعیل که خب حالا بحثاش این بحثی است که عرض کردم، ان فضالت ابن ایوب که امامی فقه جلیل القدری هست، ان عبان ابن عثمان، ان عبید ابن زراره. حالا عبید ابن زراره، عبید رو نمیدونم توصیق صریح داره یا نداره، ولی علی تقدیر اگر نداشته باشه حتما ثقه است، کسی است که روایت زیادی ازش بزرگان اینها دارن و در وثاقتش ثقتون ثقت. ول فضل ابل عباس بغبا اونم در وثاقتش شکی نیست. روایت اینه قال ان ابل فضل ابل عباس بغبا قال قلنا لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل تزوج امرأتا ثم مات عنها زوجها وقد فرض لها الصداق قال لها نصف الصداق و ترسه من کل شیء و این ماتت فیه کذالک. اگر عرض کنم خدمت شما ماتت زن هم مرد فیه کذالک. خب اینجا گفتن ترسه من کل شیء، نگفته که از بعضی چیزا اسم میبره از بعضی چیزا اسم میبره. خب این به نظر میرسه که این روایت اولا این که گفته لحاظ نصف و صدا به نظر میرسه مرادش اینه که هنوز دخول نکرده، چون دخول کرده باشه که ما تقول فی رجل تزوج امرأتن ثم ما تنها زوجها، یعنی که هنوز کاری نشده دیگه، ما تنها زوجها هیچی نشده. به این روایت عبید ابن زراره و علی ابوالعباس هر دوشون این مضمون این روایت تو روایت دیگه در موردش هست. به این اولا ثابت نیست، با توجه به روایت دیگه ثابت نیست لفظ عبارت ترسو من کل شیئن باشه. من عبارت دیگه که ابوالعباس نقل کرده یا عبید بن دراره رو بخونم. یکیش روایت چهارم این باب هست، ابوالعباس عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه یموت و عنها زوجها قبل ان یدخل بها قال لها نصف المهر و لها المیراث و علیها العده من کل شیء. این نداره. این عبید بن دراره این هم چند تا این روایت رو داره، این تعبیر میبخشه من سر درست هستم. مضمونش از دیگران زیاد هست. عبید بن زراره هم دارم بخونه همین. ابن بکی عن عبید بن زراره قال سألت عبدالله علیه السلام عن امرأت هلک زوجها ولم یدخل بها قال لها المیراث و علیها العده کاملتن و ان سما لها مهرا فلها نصفه و ان لم یکن سما لها مهرا فلا شیء لها. این قد فرض لها سیاق، این سما لها مهرا. هم یه روایت دیگه هست باز عبید بن زراره عن عبدالله علیه السلام فی المتوفا عنها زوجها ولم یدخل بها قال هی بمنزله المطلقه التي لم يدخل بها ان كان سما لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه و لم يكن سما لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه. بحث اینه که اگر به اصطلاح مهر قبل از مهر ذکر کرده باشن مرگ باعث میشه که این عرض کنم خدمت شما نصف میشه یا نصف نمیشه. این بحث معروفی است که آیا مهر باعث مرگ تیر باعث تنسیف میشه یا تنسیف نمیشه. همثالی تو این تعبیرات تو روایت دیگه من کل شیء نداره. این معلوم نیست که این من کل شیء این داشته باشه. یه نکته. نکته دوم به نظر میسه اصلا من کل شیء ناظر به این بحث ما نیست، بحثش بحث دیگری هست. اون اینه که میگه مرگ قبل از دخول مهر رو تنصیف میکنه ولی ارث رو تنصیف نمیکنه. این در مقابل اون تنصیف کردن مهر هست. روایتی زیادی در این مورد هست که میگه اگر زن یا مهر قبل از دخول از دنیا برون این باعث نمیشود که میراث نصف بشه، میراث کامله. فلحل میراث کاملتن تو روایت دیگه مفصل هست. حالا از همین روایت اول باب را هم ولی هل میراث کاملا روایت محمد مسلم هست، روایت دیگه هست و این ناظر به یه بحث دیگه هست. حیث سوال این هست که مثل مهر نیست که به وسیله مرگ تقسیم نصف بشه، مرگ کامل بهش میرسه. اما حالا بحث اینه اگر دخول میشد و میمرد چی بهش میرسید؟ حالا همون میرسه من کل شیء، یعنی من کل شیء که اگر با دخول از دنیا میرفت بهش میرسید هم الان به اون میرسه میراث کاملتا. بنابراین روایت دیگه هم که لحل میراث کاملتا، این آقایون به اون روایت تمسک نکردن، در حالی که اگر بود به اون روایت هم باید میشد. ولی اونا هم علتش اینه که ناظر به این جهت نیست، ترسو من کل شیء اینا همش ناظر به جهت دیگه است. رو همین جهت نه در وسایل نه در جامع الاحادیث این باب نیوردن، کنه براشون مسلم بوده که این خیلی روشن هست که به بحث ما مربوط نیست. اینه که این روایت از روایت بحث ما نیست. خب یه نکته قبل از این که اون روایت هایی که ما داشتیم عمدتاً یه روایت تردیدیه روایت ترغیبی چیز بود، روایت فضل ابن عبدالملک و ابن ابی او ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام بود. در واقع دو تا روایت تو بحث ما عمدتا مورد بحثه. یه روایت همون ترغیبی فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور ان ابی عبدالله علیه السلام که تو سوال سائل این بود که آیا مرد هم مثل زن میمونه که از بعضی چیزا محروم باشه؟ امام علیه السلام بنابراین نقل در پاسخ فرمودن که نه، زن هم محروم نیست. یره صحابت ترسه و من کل شیء ترکه و ترکت و اینجور. خب این روایت رو بعضی ها میگن به این روایت محمول بر تقیه است، از خود روایت هم میگن استفاده تقیه میشه و امثال اینها. مرحوم شیخ این رو به قرینه روایت موقوفه ابن عزینه حمل کرده بر غیر به اصطلاح بر ذات الولد، بر ذات الولد حمل کرده و سایر روایت رو بر غیر ذات الولد حمل کرده. حالا اون حمله مرحوم شیخ رو بد بحث میکنیم تو موقوفه ابن عزینه، ولی حمله بر تقیه رو یک اشکالی من مستقیم ندیدم، آقای هاشمی دیدم تو حاشیه از آقای حاج آرزای صدر مطلبی رو نقل کرده. اتفاقا میخواستم خودمون دارم اتفاقا کتاب آقای حاج آرزای صدر، یک رساله‌ای دارم که ارسال زوجه، اونجا یه عبارتی رو از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید نقل میکنن، یک نقل تاریخی، یک نقل جالبی هم هست که من حالا اون از خود شرح یادداشت کردم و در موردش این رو صحبت کنیم. میگه دخل عمر ابن عبدالعزیز علا سلیمان ابن عبدالملک و اندهو ایوب ابن سلیمان ابن عبدالملک خلیفه بوده، پسرش ایوب ولی عهدش بوده، ولی در حیات سلیمان از دنیا میره دیگه، اون خلافت بهش نمیرسه. و هوا یوم ازن ولی یا عهده قد عقد لهو من بعده فجاء انسان یطلب و میراثن من بعض نساء خلیفه خلفا فقال سلیمان. حالا این جا انسانان یک دو میراسن این بعض نسائل خلفا یعنی چی؟ اون رو داشته باشید که ببینیم با تجربه بعد مراد چیه. فقال سلیمان ما اخال النساء یرسن فی الاغار شیعا، زنها سلیمان میگه زنها از اغار چیزی ارث نمیبرن. حالا اون اینجوری گویا بوده. ان یطلب و میراثن من بعض نسائل خلیفه کنه به عوض اون بعض نسائل خلیفه، این کنه بعض یه نفری اومده بوده از طرف بعض نسائل خلیفه گفته میراث به من بدید، کنه از عبدالملک گفته که بعضی از نسائل خلیفه که یعنی خلیفه قبلی مثلا عبدالملک چیز بوده قفقال سلیمان ما اصال النساء یرسن فی العقار شیعا، یعنی چی رو باید معنا کرد؟
ولی
چی؟
مثلا
پسر اون نساء اومده به عنوان وکالت از طرف مادرشون اومدن ارث، چون عبارت یه جوریه فجاع انسان یطلب و میراثن من بعض نساء الخلیفه، یعنی میراثی که از برای کهنه
از دنیا رفته بود این نساء، بعد من گفتم از دنیا رفته مالی داشته اون مال بعد به ما برسه، ما برادراشیم مثلا.
این مراد این نیست، چون بعدش میگه اون دنفع ارث نمیبرن.
خب دیگه میخواد یعنی که مالی به اونا نمیرسیده که بشه، یعنی که مالی دیگه نبوده، خاطر ادعا کردن که اون زنه اول مال بهش میرسیده بعد که رسیده بعد به ما برسه، میگه که اصلا به چیزی نمیرسیده به شما برسه.
مثلا اینجوری معنا کنیم، اونم یه جوره. به هر حال عمده اون حالا صدرش هر چی میخواد باشه، عمدهش بحث زیلشه، میگه فقال سلیمان ما اخال النساء یرثن فی العقار شیئا، فقال عمر بن عبدالعزیز سبحان الله و عین کتاب الله، فقال سلیمان یا غلام اذهب فأتنی به سجل عبدالملک الذی کتب فی ذلک، برون به اصطلاح سندی رسمی که عبدالملک در این مورد آورده اینها رو بیار. فقال له عمر لکأنک ارسلت الی المصحف، اینقدر با احترام داری از چیز پدرت اسم میبری، سند پدرت اسم میبری، گویا مثل این که از مصحف داری اسم میبری اینها. بعد فقال له عمر، فقال ایوب ابن سلیمان، ایوب ابن سلیمان که ولی عهد بود، میگه عجب آدم پر روی اینجور در مقابل خلیفه با این جسارت صحبت میکنه. فقال له عمر لکأنک ارسلت، فقال ایوب ابن سلیمان والله لیوشکن الرجل یتکلم مثل هذا عند امیر المؤمنین فلا یشعر حتی یفارقه رأسه، یه هنوز حواسش نیست داره چی میگه، رفت میبینه سرش دیگه رو تنش نیست، مثلا میگه این حرف زدن ها سر به باده. فقال عمر اذا اخذ الامر الیک و الى امثالک کان ما یدخل علی الاسلام اشد مما یخشى علیکم من هذا القول، راسته شما خلیفه بشید پدری از اسلام در بیاره که حالا یه هفته یکی کسی اینجوری به بابات زده، ولی این بعدن ضرری که شما به اسلام وارد میکنید این ضرر خیلی بیشتر از این حرف هاست. خب ثم قام فخرج، رفت و اینها. خب این گفتن که اینجوری گفتن، گفتن این که سلیمان ابن عبدالملک، یه همچی عبدالملک سلیمان ابن عبدالملک و قبلش هم عبدالملک یه همچی حرفی رو زده. این عرض کنم خدمت شما، این نشانگر اینه که از خودش که نیست، تو از ائمه امام که این مطالب رو اینا نمیگرفتن، چون بین اینا نفرت و روابط صمیمی برقرار نبوده. این پیداست که بعضی از اصحاب و بعضی از فقهای قدما این فتوا رو میدادن، این فتوا تو اون زمان ها مطرح بوده و امثال اینها، بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که روایت ابن ابی یعفور یا فضل بن عبدالملک این روایت مخالف اهل سنت است. این بنابراین این اینجوری اشکال کردن که ثابت نیست که فتوا اهل تسنن همشون ارث نبردن زن از عقار رو انکار کرده باشن، ممکنه بعضیشون هم قائل به ارث نبردن از عقار باشه، پس بنابراین هر دو دسته کنه موافقی از عامه دارن. این مطلب. حالا خب اینجا چند مرحله بحث هست، یکی اینکه اولا این چقدر سندیت داره این روایت، این روایت خب یه مرسله‌ای هست که نقل کرده و این مرسل اصلا اعتبار داره یا نداره. من مراجعه کردم ببینم غیر ابن عبدالحدید کسی دیگه این مطلب رو نقل کرده یا نه، دیدم که این در کتاب المعرفت و تاریخ فسوی یه متوفای 277 هم با سند آمده، سلسله سند شد حدثن ابن بکیر قال حدثن لیث ابن سعد عن عبدالعزیز سند شد. این سند از سندهای عامی است و ماها این سنده رو تفسیر نمی کنیم، این سنده سندهای قابل تفسیر، یه تفاوت هایی همون قسمت آخرش داره، اون تیکه مورد بحث ما تفاوت نداره، دعوایی بین ایوب ابن سلیمان و عمر ابن عبدالعزیز اون تیکه هایی که مقداری با هم دیگه نگلاویز میشن و همسال اینا اون مفصلتره اون دعوه هاشون. حالا مراجعه کنیم، من دیگه اونو یادداشت نکردم، عرض کنم خدمت شما. خب از سندی که این قابل اعتماد نیست و یه نوع المعرفت و تاریخ متوفای 277 متوفای 277. خب این یه مطلب که این خلاصه مربوط به چیز نیست. نکته دوم این که اصلا این آیا ما اخال النساء یرثن فی العقار شیئا مراد از این الفلام الفلام کلیه یا الفلام عهده؟ این احتمال وجود داره که میگه من بعض نساء خلیفه اون ارثی مطالبه کرد، النساء الفلامش عهده به اون نساء خلیفه باشه، میگه عقار و زمین هایی که خلیفه بوده مثلا وقفش کرده بوده، کاری کرده بوده، وصیتی کرده بوده، یه سند رسمی سلیمان نوشته. چون هیچ توضیح داده نمیشه که سند چی بوده، تو سند چی نوشته شده بوده. احتمال داره که سلیمان پدرش نسبت به این عقاری که اینجا بوده این عقار رو عرض کنم خدمت شما وقتی کرده، یه خصوصیاتی بوده که این الفلامش الفلام عهد نباشه، الفلام جنس نباشه، الفلام عهد باشه. بنابراین این از جد دلالت به این که ناظر به این بحث ما هست معلوم نیست به اینجا ارتباط داشته باشه. هرچی عقار داشته همه این کاری کرده وقت کرده باشه چی؟ چی؟
هرچی عقار داشته همه رو
وقت کرده
به
درسته که پسرها اینو هیچی از این عقار داشته اینو نداده پول داشته وقت نه چه؟ چیه؟ نه میگه که ابتداعا عینه کتاب الله ما اخوال النساء اون فکر کرده که به اصطلاح این میخواد بگه اصلا اسمه بره، میگه برو اون سند چیز رو بیار، نه میخواد بگه این اون مسئله داره میکنه، میگه حالا خب باشه که باشه این اینقدر احترام به سجل و این که حالا تو سند چیه سجل؟ اجازه بدید اینو که هم ترجمه کنید، سجل اصلا اسناد رسمیه، سجل به معنی کتاب نیست، یک نوع سجل در واقع اسنادی هست، یک به اصطلاح کار خاصی رو روی اونجا انجام دادن، اما اینکه یک کتابی مثلا داشته امثال اینا یو حالا نوشته که نوشته خیلی کی مثلا قانونی انجام داده، حالا یه گاهی قدم نه گاهی قدم ممکنه است که قوانینی اینجا مجید کرده در مورد اینکه اینا مثلا باید موقفه باشن چی باشن چی بوده ما هیچ توضیح ندیده.
مصادره
کرده
زمان
هایی
مثلا مانه این دو
پسران
باشه مانه
این سه دو
یه به زمان چیزی
درست یه کاری کرده، من نمیخوام وقت که مگم خصوصیت نداره، ما توضیح این نداره که چرا این عقار به زنهاش نرسه، نکتهش رو ذکر نکرده، اینی که این الفلام دقیقا میتونه الفلام عهد باشه، چون اصلا همون سجل که سجل آوردن، چون این بحثی که ابن عبدالحدید آورده در مورد اینه که بعضی اشخاص در حضور خلفا چقدر جسور بودن و با جسارت صحبت میکردن، مثلا مورد بحثشون هم این اون دعوای عمر ابن عبدالعزیز و ایوب ابن سلیمان هست که چقدر پر رودن بحث اینه که اصلا اون بحث رو ادامه نمیده که مثلا آوردن نیوردن سجل چی نوشته بود چی ننوشته بود امثال اینا، اونا رو اصلا دنبال نمیکنن، بحث اصلا زاویه دید یه بحث دیگه است که عمر ابن عبدالعزیز چقدر نسبت به خلیفه با جسارت و با شهامت بوده. اینم دو نکته. نکته سوم این که این که میگید بین عمر ابن عبدالعزیز بین سلیمان ابن عبدالملک و و ائمه ما نقار بوده و هیچ به اینا مراجعه نمی کردن و از اونها چیز نکردن، این هم مخالف واقع. یک داستان معروفی هست، من فرصت نکردم یه مقدار گشتم یادم نبود با چه تعبیری هست، حالا اون داستان رو داستانشو میگم. داستان ضرب سکه که میگه سلیمان ابن عبدالملک تا قبل از زمان به اصطلاح سلیمان ابن عبدالملک سکه ها رو از روم ضرب میکردن، بعد سلیمان ابن عبدالملک به دعتیر امام باقر علیه السلام نحوه ضرب سکه رو به امام باقر بهش یاد دادن و امثال اینها. اونو توی این کتاب من الاقدل منیر فدراه و دنانیر اسد موسی مازندرانی اون رو دیده بودم، میخواستم امروز اصلش رو پیدا کنم و براتون بیارم ولی فرصت نکردم، اینقدر دیر شد. و ولی حالا منهای اون داشتم روایت دیگه ای که ارتباط سلیمان ابن عبدالملک با امام باقر علیه السلام رو دنبال میکردم. من جمله یه چیزایی که یادداشت کردم اینجا، یکی میگه تو تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 23 میگه بعث عبدالملک ابن مروان الی عامل المدینه ان وجه الیه محمد ابن علی ابن الحسین و تا ولا تهیجه و ولا تهیجه، اون رو نترسونش به هیجان نیارش، ولا تروه نترسونش وقت لهو هوایجه. و میگه وقت کان ورد علی عبدالملک رجل مال قدریه فحضر جمیع من کان به شام فعیاهم جمیعا فقال ما لهذا الا محمد ابن علی. یک کسی اومده بود از قدریه و میگه این کسی که بتونه اینو جواب بده فقط محمد ابن علیه، میگه اونو برای مناظره بیاییم با این چیز کنه، اینو ساکت کنه و امثال اینا که در ادامهش مفصله. امام فرمودن من دیگه توانایی ندارم اینها، امام چیز جانشین من هست امام صادق، امام صادق رو فرستادند و امام صادق رفتند و اون مشکله رو حل کردند و امثال اینها. ببینید تو این روایت امام باقر و امام صادق هر دوشون عبدالملک ابن مروان باشون ارتباط برقرار میکنه، سوال میکنه و میخواد براشون برای حل مشکلات که وجود داشتن. اینجور نیست که این یک نه. خب اونجا هم یه جایی کارشون لنگ بوده، میخواستن به زناشون ندن،
به نفعشون
بوده، باباشون میخواستن به زناشون ندن، میخواستن ندن، یعنی بحث هایی نه. داستان عبدالملک ابن داستان کیه؟ اون بریده مال کیه؟ اون داستان شخص خاصی نیست. اون حالا پس اون حالا کیه اینا؟ حالا من اونایی که دنبال کردم مواردی بود که دقیقا خود عبدالملک ابن مروان چیز رو کرده. یک چیز دیگه ای هست به اصطلاح تو خراج جرائح جلد 1 صفحه 291 ما روی عن صادق علیه السلام ان عبدالملک ابن مروان کتب الى عامله بالمدینه و فی روایت هشام ابن عبدالملک پسرش ان وجه الیه محمد ابن علی فخرج ابی و اخرجنی معه. یه روایت مفصلی رو نقل میکنه که خلاصه امام باقر و امام صادق علیه السلام رفتن به شام برای حل مشکلی که اینا برشون پیش اومده. نمیگه یه چیز دیگه تو شرح الاخبار قاضی نعمان هست، اون در مورد پسر عبدالملک ابن مروان سعید ان محمد ابن علی ابن الحسین صلوات الله علیهم اجمعین انه قال ارسل الیه سعید ابن عبدالملک ابن مروان فاتیته فاقبل یسالونی فرأیته رجلا قد لقی اهل العلم و هادفهم. شروع میکنه ملاقاتشو با سوالاتی که کردن اینا. شرح اخبار قاضی نعمان جلد 1 صفحه 342 اینها داره. حالا من با امام صادق اینا ارتباطات این کرده شو سوال کنه اینا رو فرصت نکردم. اون داستان دینار و امثال اینها رو هم که اونجا بوده اون هم سر جای خودش. اینی که تصور بکنیم که از عمرای اونها، از مهندسین اونها و امثال اینها این مطلب رو یاد گرفته باشن، و هیچ عین و اثر اینا در کتب عامه نیست، هیچ کسی اصلا نقل نکرده، ترغیبی نیست در این که فتوای مشهور عامه این بوده که فتوای مشهور کل اجماع اگرم یه چیزی نادری گمنام یه کسی یه همچه چیزی گفته باشه اون چیزی نیست که فتوای عامه بر طبقش بوده، اون چیزی بوده که تو هیچ کتابی از کتابای عامه این بحث هرمان زوج از عقار رو اینها مطرح نیست اصلا. این پیداست اگرم باشه حالا یه مثلا صحابی گمنام یه چیزی گفته باشه اون خود به مخالف العامه به اونها منصرف نمیشه. حالا به فرض اینکه اون از اون دو مرحله قبلی گذشتیم و این رو مربوط به این بحث ما هم بدانیم، اون هیچ منافاتی با این نداره که اگه این دو تا روایت رو معارض در نظر بگیریم بگیم این روایت به دلیل اینکه مخالف عامه است موافق عامه است باید حمله به تقیه بشه، در خود تعبیر روایت هم تا حدودی به این مطلب معید هست، مانعی نداره که این روایت حمله به تقیه بشه. چیزهای مهمتر از این رو تونه نگه نه ببینید عمده قضیه این هست که بحث من از کتابت حدیث این باعث شده که خیلی تیرها را اصلا برمیشه خیلی تیرها از روایات ما همون بحث مست و به اصطلاح رأس و اینها رو یه پیغمبر بیان کردن ولی مردم گاهی کردن اصلا این به هم ریخته شده. یعنی ببینید شما الان در واقع عمده روایت های اهل تسنن از عایشه و ابو هریره است، بیشتر این روایت این دو نفر دارن، از مردها ابو هریره است، از زنها عایشه است به روایت این کتاب های این آمد رست میکنه، بنابرای روایت های هم جمعه به دروغگو بودن. اونها مثلا مرسید نیستن، اونها از اونها جرعت نمی کردن این جرعت کار بزنن، به اصطلاح مواردی بوده که بیانش رو بر ائمه واگذار کرده مثل خمس و اینا که اون مطرح هست که خب حالا در حال حالا چجوری توجیه میشه و اینا هر جور اون بحث خمس و اینا توجیه کرده اینا امثال اینها باید توجیه میشه. عمده روایت موقوفه ابن عزینه هست که اولا این موقوفه آیا ذاتن روایت هست یا نیست، یک بحث اول. بحث دوم این که اگر روایت هست معتبر هست یا معتبر نیست، دو بحث. بحث سوم اگر معتبر هست آیا بین این روایت و روایت های متواتره دیگه جمع عرفی وجود دارد یا جمع عرفی وجود ندارد، این مرحله سوم. البته اگر جمع عرفی وجود نداشته باشه خب این باید کنار زده بشه، حالا اون روشنه مرحله چهارم، ولی مرحله چهارم این هم اینا مطرح میکنه که یه نکات ریزیکاری داره در مرحله چهارم، بحث کلیش روشنه ولی بعضی نکات خاص این که وقتی بگیم که اینا جمع عرفی ندارن تکلیف در این بسط چی هست، حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید انشاءالله فردا بحث کنیم.
حیوان ذکرت یعنی اشرافی فی حیات الحیوان
بس سکه که عبدالملک ابن مروان نقل میکنه که امام باقر است
تعبیر باقر بوده اینکه من پیدا نکردم من با محمد فکر میکردم محمد ابن علی بود هرچی گشتم پیداش نکردم فلک ابن باقر بوده. میگم هی من خیلی گشتم دنبالش که چیز
قیمتی
حالا اون بحث بعدیه، اون مراحل بعدی. اصل بحث این که اصلا آیا به ذات ولد اختصاص داره، ذات ولد اختصاص نداره. بحث بعدی خصوصیات بعدیش رو که بعداً باید مطرح کنیم. اللهم صل علی محمد. بحث چیز رو ببینید، بحث خوبیه، بحث فاطمه نهایت الافکار به ساله یکی هست دیدم، بحث خوبیه. یه بحث کبروی داره انقلاب نسبت و امثال اینها. ما بحث کبروی انقلاب نسبت نمیخوایم بحث کنیم، اون بحثش کلیش رو ایشون اینجا به تناسب بحث کبروی انقلاب نسبت هم کرده، ما اونا رو علل مبنا بحث میکنیم. بحث ایشون میگه اگر کلیه انقلاب نسبت رو هم قبول داشته باشیم اینجا جاش نیست، اون بحث تطبیقیش مورد بحث است که اون رو هم در مورد صحبت میکنیم.